No bang.
سلام. به 11 نوبانگ گوش میکنید. همونطور که قبلا اعلام کرده بودیم، این برنامه ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانه که چند روزی تموم شده. دوستان زیادی برامون پیغام فرستادن و از تجربه امسال نمایشگاه برامون گفتن. خبرنگار افتخاری ما هم در تهران با دست‌اندرکاران نمایشگاه مصاحبه کرده که در ادامه میشنوید. در کنار اینها، درس گفتار احمد پوری درباره تاریخچه و انواع ترجمه شعر در ایران رو میشنوید. و در انتهای برنامه هم مثل همیشه داستان‌خوانی داریم. اما حالا چند خبر کوتاه. در نمایشگاه امسال هم غرفه‌های زیادی تعطیل شدن و چندین عنوان کتاب از نمایشگاه جمع‌آوری شد. از بین عناوین کتاب‌های جمع شده میشه از کتاب‌های یغما گورویی و همینطور مجموعه شعر فاطمه اختصاری به نام منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری نام برد. کتاب فاطمه اختصاری به این دلیل جمع شده که شاهین نجفی از بعضی از این اشعار در ترانه هاش استفاده کرده. یکی از ناشرانی که به نشانه اعتراض در نمایشگاه امسال شرکت نکرد، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان بود. شهلا لاهیجی، مدیر این نشر گفته که از ابتدای سال 1393، 55 عنوان کتاب برای ارشاد فرستاده که هیچ کدوم تا به حال مجوز نگرفتن. و خبر آخر، خبر درگذشت محمد علی سپانلو، شاعر، مترجم و منتقد ادبیات برجسته ایرانی است که هفته گذشته از دنیا رفتن. آقای سپانلو یکی از حامیان معنوی نشر نوگام هم بودند. نشر نوگام مراسم یادبودی برای این شاعر سرشناس برگزار کرد که به زودی برنامه ضبط شدهش رو روی وبسایت منتشر خواهیم کرد. یادش گرامی. در سری درس گفتارهای ترجمه، این بار احمد پوری درباره تاریخچه و انواع ترجمه شعر در ایران حرف زده.
در این گفتارمون که قرار راجبه انواع ترجمه شعر و تاریخچه ترجمه شعر در ایران صحبت کنیم، ببینیم در طول تاریخ ما چند نوع ترجمه شعر داشتیم. یک ترجمه موزون داشتیم و این بیشتر به تاریخ بعد از مشروطیت برمیگرده، یعنی اولین کوشش هایی که در زمینه ترجمه شعر شد بیشتر توسط اساتید و توسط ادیبانی می شد که این کار رو برای تفنن می کردن، کار رو جدی نمی گرفتن، برای تفنن. در اون زمان دو تا زبان بود که بیشتر شعر از اونا ترجمه می شد، یکی زبان فرانسه بود و دیگری زبان روسی. اما ترجمه ای که می شد چون در زبان و فرهنگ خودمون غیر از اوزان عروضی چیزی شناخته شده نبود، ضرورتاً هر شعری اگر میخواست به صورت شعر ترجمه بشه در قالب‌های اوزان عروضی میریخت مترجم، و در نتیجه بعضی وقتا حاصل کار چندان دلچسب نبود. مثلا شما میدیدید که یک منظومه بسیار بسیار زیبای پوشکین به صورت یک قصیده ترجمه شده که اگر اسم پوشکین روش نباشه شما فکر میکنید مال مثلا فرخی سیستانیه یا مال منوچهریه، چون دقیقا از اون واژه ها و اینا هم استفاده میشد. حالا حتی اگر از اون واژه هم استفاده نشه، تا حدی این کار شما رو پرت میکنه به طرف یک نوع ادبیاتی که ما بهش آشنا هستیم، و این یک پیش‌داوری برای شما به وجود میاره که وقتی شعر رو میخونید دیگه احساس نمیکنید این پوشکین، احساس میکنید یک شاعریه که 900 سال پیش در ایران زندگی میکرد. این مشکلات رو داشت، ولی به هر حال ما نثر، یعنی ترجمه موزون رو داریم. منظور از ترجمه موزون همون ترجمه با وزن و قافیه در نظام عروضی هست که یک سلسله از این ترجمه ها شد. من در اون اسامی که خواهم برد در تاریخ ترجمه خواهم گفت کیا بودن این کار رو کردن. بعد ترجمه شعر به صورت انکدوت و حکایت، این هم یه زمانی مرسوم شد از جمله ایرج میرزا، حتی خود شهریار، کسای دیگه هم دست به این کار زدن، حبیب یغمایی. این هم اون انکدوت هایی که بود در زبان های دیگه به صورت شعر برای حالا بچه ها یا برای مردم، اینا رو شعر کردن و چنان بومی کردن که ما الان اصلا خیلی رو نمیدونیم که آیا واقعا این ریشه غیر فارسی داره. مثل زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید، و الاخر این شعر از خارجی ترجمه شده، از فرانسه ترجمه شده در واقع این شعر، و حتی در روسیه هم هست این شعر. بعدا میرسیم به ترجمه به صورت قطعه ادبی. اصلا این واژه قطعه ادبی به خاطر ترجمه شعر به وجود اومد. شجاع‌الدین شفا از لامارتین، شاعر رمانتیک فرانسوی، شعرهایی رو ترجمه کرد. اون خودش به نحوی احساس کرده بود که اگر اینا رو بریزه در قالب غزل و اینا، خیلی دور خواهد شد از اون صدای لامارتین. اومد یه کار کرد، خودش راحت کرد، اینا رو به صورت نثر ترجمه کرد، نثر شاعرانه و بسیار رمانتیک. به صورت یک پاراگراف یک شعر رو تبدیل میکرد به یه پاراگراف، و چون خواست یه اسمی بذاره براش، نمیتونست بگه که شعر لامارتین، اسم گذاشت قطعه ادبی. و جالبه که یک زمانی این قطعه ادبی اصلا جا افتاد، ادهی نه به عنوان ترجمه، حتی در زبان خودمون قطعه ادبی می نوشتن، یعنی یه پاراگراف می نوشتن، بسیار شاعرانه و معمولا هم رومانتیک. این هم یک نوع از اون ترجمه ها بود. اینا میاد تا میرسه به دهه 30. از دهه 30 به بعد به خاطر تحولی که در شعر فارسی به وجود اومده بود، بیست سال بود که دیون تحول به وجود اومده بود توسط نیما، و شعر ما بسیار متحول شده بود و وزن و قافیه و عروض تا حدی کنار گذاشته شده بود، نظم جدیدی بر شعر ما مستولی شده بود، ترجمه هم در واقع دنبال این مسئله رو گرفت. یعنی هر ترجمه، اولا به این شکل بگیم، خود اون شعر تا حدی مدیون اشعار غربی بود و اشعار غیر فارسی بود، بیشتر اشعار غرب حتی بگم، اگر هم از شرق گرفته چیزی فقط میشه شعر ناظم حکمت رو گفت که خود نیما هم در جاهایی، هم مفسرانش هم خودش احسان کرده که از ناظم حکمت خیلی بهره گرفته، و یه خود نیما شعر فرانسه بهره گرفته و الاخر این تأثیر گذاشتن روی شعر ما، و شعر ما بعد از نیما تا حدی یک تأثیر مستقیم از اونجا گرفت. بعد که ترجمه شروع شد، خود ترجمه باز تأثیری داد برای شعر بعدی، یعنی خود شعرهای ترجمه شده منبعی شد که کسی که اینجا شعر میگفت از اونا استفاده کنه و بیشتر از ایده ها و اینا استفاده کنه. اما باز اینجا یه بحثی هست، غیر از دو سه چهره که خودشون شاعر بودن و توانا بودن، مثل نادرپور، مثل شاملو، بیشتر شعرهایی که از زبانهای اروپایی ترجمه میشد حالت نثر داشت. هنوز اون توجه لازم به استایل خود شاعر و به زبان خود شاعر در اصل نمیشد. بیشتر قصد این بود که شعر به زبان فارسی در بیاد، و در اون به زبان فارسی در اومدن هم در قید اینکه استایلی بسازه، تقلایی بکنه، نبودن مترجمین، بیشتر اینو حالت نثری میدادن بهش، و در نتیجه ما تا حدی عادت کرده بودیم که تنها چیزی که فرق میداد اونو با نثر دیگه، یکی سطراش بود، یکی اینکه این تصور به وجود اومده بود که حتما اگر شعر شما از یه زبان دیگه ترجمه کردید به فارسی، باید فاخر ترجمه کنید. جالبه، مثلا در شعرهای اسلامی ندوشن، ترجمه های ندوشن شما میبینید همه به یک زبان، بسیار فاقد شکسپیری شده بود و لزومی هم نداشت. بعضی وقتا اصل شعر رو وقتی شما میبینید خود شاعر انقدر فاخر نسروده با واژه های فاخر، ولی اینجا همه تبدیل میشد مثل یک کارخونه از یک در واقع چرخی بیرون می اومد و تبدیل می شد به یک نوع ترجمه شعر. این هم متداول بود تا زمانی که در واقع پای شاعران امریکای لاتین و شاعران سیاسی باز شد به شعر ما. یه جبهه سیاسی در ایران بود که این جبهه سیاسی در واقع دور از جهان نبود دیگه، ایران در همون تب و تاب سیاسی که جهان هم بود قرار داشت. یه سری شاعران بسیار مطرح اون زمان که افکار چپ داشتن، اینا شعرشون بیشتر به خاطر آرمان‌های سیاسی و آرمان‌های عقیدتی ترجمه شد. حتی بعضی وقتا شتاب زده ولی ترجمه شد چون لزومش دیده میشد. این در واقع دریچه تازی گشود برای اینکه در این نوع ترجمه ها میخواستن مثلا اون حال و هوا و حسی که در اون شعر هست دوباره بیافرینن در ترجمه ها تا بتونن اون برانگیختگی و برانگیزانندگی رو اینجا هم داشته باشن. این اولین قدم ها بود که توجه شد به شاعران است و اینکه اون شاعر استایلش چی هستن، اون شاعر زبانش، مودش، فضایی که درست میکنه چی هست و اینو دوباره بازآفرینی کنن. در این عرصه ما چهره‌های بسیار مشخصی رو میبینیم و چهره‌های بسیار مهمی رو میبینیم، مثل گفتم شاملو و نادرپور و دیگران. در این مدت در مورد اون همون شاعران سیاسی که گفتم، بیشتر شاعرانی نظیر نرودا یا شاعران فرض کنید ویتنامی، چینی، شاعران روسی راه پیدا کردن در ترجمه و در زبان ما اینا ترجمه شدن. بعدا ما میرسیم به ترجمه اخیر یا ترجمه بعد از انقلاب که دیگه اون تلاطم ها رو نداره. اینجا دقت روی استایل شاعر است و روی نحوه بیان شاعر زبان مبدا خیلی بیشتر شد. یعنی تنوع ترجمه رو بعد از انقلاب خیلی بیشتر میشه دید که همه سعی دارن، مترجمی سعی دارن که خود اون شاعر رو تا حدی با استایلش و با فضاش بشناسونن. این در واقع کار یک الان تلاش میشه. خب مثل هر حرکتی در زمین ادبیات این سره داره ناسره داره، ولی به نظر من حرکت بسیار بسیار مهم و خوبیه که آغاز شده و داره اون مترجمین خودش رو پیدا میکنه. در واقع مترجمین
در نوبانگ بعدی منتظر آخرین درس گفتار احمد پوری در باب ترجمه باشید. اگر خاطرتون باشه قبل از شروع نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از شما دعوت کردیم که خبرنگار افتخاری نوگام باشید. بعضی از دوستان برامون از نمایشگاه عکس و فیلم گرفتن که طی 10 روز نمایشگاه در شبکه‌های اجتماعی از اونها استفاده کردیم. یکی از دوستان خوب نوگام، اصلان قزلو، مصاحبه هایی رو با دستندرکاران نمایشگاه و بازدید کنندگان انجام داده که ازشون تشکر میکنیم. در ادامه مصاحبه های اختصاصی اصلان قزلو رو بشنویم.
آقای علی عبداللهی رو در نمایشگاه دیدم، باهاش صحبت میخوام بکنم. علی عبداللهی مترجم هست و شاعر و نویسنده. میخواستم کتابایی رو که الان در نمایشگاه دارن معرفی کنم برای ما.
من کتابهای زیادی از من تو نمایشگاه هست، ولی کتاب چاپ جدید فقط 3 تا دارم که اونا همه قبل از عید در اومده، در بهمن و اسفند در اومده. یک کتاب سزن از روبرت موزیل، یکی دانش مرکز، یکی کتاب مهمانهای ناخوانده هانریش بول نشر جامی که جلد دوم مجموعه داستانهای کوتاهش هست که قراره در 4-5 جلد در بیاد تمام داستانهای کاملش، و یکی هم موهایت موج برمیدارد شعر عاشقانه آلمانی از قرون وسطا تا کنون که اونم سال گذشته روزهای آخر سال گذشته در اومد و منتشر شد. کتاب جدیدی در نمایشگاه ندارم که 94 چاپ شده باشه.
به نظرت شما این نمایشگاه میتونه در ترویج کتابخونی موثر باشه؟
100%. هر جایی که به هر نحوی کتاب مطرح بشه، دیده بشه، در موردش نوشته بشه و عرضه بشه، در ترویج کتابخونی موثره. و میزانش یا اینکه تا چه حد میتونه این ترویج بیشتر باشه، اون دیگه مسئله دیگه است.
با توجه به وضعیت اقتصادی، شما فکر میکنید که خرید مخاطب ها از کتاب تو نمایشگاه چجور باشه؟
من حقیقتش امروز اولین روزه، الان یک ساعت اومده میدونم، نمیدونم که چجوری باشه، چجوری هست. روز تعطیل هم هست و
روز غیر تعطیل هست
و طبعا معمولا این روزها خلوتتره و عصرا غروبا بیشتر شروع بود. ولی من فکر میکنم اونایی که کتاب خون هستن کماکان دنبال کتاب مورد علاقه شون هستن، حتی اگر اون تر باشه ممکن تعداد کتاب ها که میخوانن کمتر باشه، ولی باید کاری کرد که نسل جدیدتر و جوانترها به کتاب علاقه من بشن. اون مهمه که خواننده جدید بتونن پیدا بکنن.
به نظر شما مخاطب ها سخت گیر هستن یا نویسنده ها و شاعر ها که کمتر ارتباط برقرار میشه؟
نه، صحبت از سختگیری نیست. اصلا جایی نیست که بین مخاطب و نویسنده ارتباط برقرار بشه. مثلا توی همین نمایشگاه ناشرها، اونجوری که من در سالهای گذشته بیاد دارم، ناشرها نمیتونستن نویسنده ای رو دعوت کنن بدون هماهنگی مثلا مسئول نمایشگاه. 10-8 سال گذشته که خیلی سخت بود، اصلا نمیتونستن کسی رو دعوت کنن یا اسم کسی رو بزنن یا عکس کسی رو بزنن. خب این مخاطب باید چجوری باید آشنا بشه با نویسنده، کجا باید آشنا بشه؟ اگر یه جای جلسه بذاره هم که معمولا نمیتونه جایی پیدا بکنه که جلسه بذاره. خب اینا هست که معمولا این ارتباط سر نمیگیره. اونایی که خودشون علاقمندن، با کنجکاوی شخصی افراد در کتاب فروشی ها در جاهای مختلف میبینن، باشون ارتباط برقرار میکنن، ولی این ارتباط مخدوشه، این ارتباط ناقصه، نمیتونه ارتباط کاملی باشه.
یعنی اگر این فراهم بشه امکانی که بشه مخاطب بتونه نویسنده و شاعر خودشو ببینه،
بله، از نزدیک ببینه یه حدی بیشتره. و در جای مرکز عمومی، در کتابخانی های زیاد اگر باشه، خب کتابخانی آدم نویسنده مورد علاقهش رو میبینه دیگه. این چیز خوبیه.
سپاسگزارم آقای عبدالدایی، موفق باشه، خداحافظ.
امروز 22 اردیبهشت، در نمایشگاه کتاب هستم، از نشر پرستوی سفید دیدن کردم و ابتدا میخوام که خودشون رو معرفی کنن.
درود بر همه عزیزان، فرهنگ این سفی هستم، مؤلف 14 عنوان کتاب و مدیر مسئول انتشارات پرستوی سفید.
کتاب های شما در چه موردی هست؟
جلسه خودم، من بیشتر به عنوان کاری کلماتور نویس شاید شناخته شدم.
بسیار خوب خانم یوسفی، حال و هوای نمایشگاه و نشر خودتون از نظر خرید به چه شکل بوده؟ خوب بوده؟ چه جور بوده؟
بستگی به این داره که بخوایم با چه دیدگاهی نگاه بکنیم. اگر دیدگاه شما از نظر فروش کتاب ها و به قولی مادی هست، خب متاسفانه شاید نشر من با این اقبال روبرو نبوده، به خاطر اینکه اصلا نگاه ما نگاه مادی نبوده توی نمایشگاه. من اکثرا به دنبال افراد نامآشنا هستم و به خاطر همین اقبال فروش ما زیاد بالا نبوده، ولی میتونم بگم که یه پایگاه فرهنگی و یه مکان ادبی و محفلی واسه بچه های نوقلم و شناخته شدن اونا که فکر میکنم از نظر هدف معنوی که بهش نگاه بکنیم در جای خودش ارزشمنده.
کتابایی که اینجا چاپ میشن بیشتر در چه زمینه هایی هستن غیر از کتاب های خودتون؟
ما بیشتر بچه ها به کاره ادبی رو مراجعه کردن. ما شعر، داستان، کوتاه داشتیم، کتابایی که مال اساتید دانشگاه هست، دانشجوها هست، ترجمه داشتیم، ولی بیشترین کارمون روی شعر و داستان.
نمایش های کتاب هستم. امروز 25 اردیبهشت هست. خانم پوران کاوه رو در نشر مروارید دیدم. میخوام خودشون رو معرفی بکنن و چند از کتاباشون رو نام ببرن.
سلام، پوران کاوه هستم. دهمین کتابم رو نشر مروارید در آورده به نام باران نباد زمین جای خوبی نیست. امروز یک دو ساعت اینجا هستم برای مخاطبینم و سوالهایی که دارن و احیانا امضا میخوان. خیلی جو قشنگ و خوبی داره. من کتابای قبلی هم سعی کردم بیام سر بزنم، همیشه این رو یه مسئولیت میدونم. واقعا ما متعهدیم که در کنار کتاب ها حضور داشته باشیم. به همین دلیل سعی میکنم چند باری بیام توی نمایشگاه و در کنار ناشرین باشم.
خیلی ممنون خانم کاوه. امروز فروش کتاب ها چطور بوده؟
ناشر که خیلی راضیه، گویا از طرف یک دانشگاه هم اومدن، یه 30-40 تا گرفتن و تک تک هم که میان دوستان میگیرن. ناشر خیلی راضی هست، خدا رو شکر.
امروز مثل اینکه فروش خوبی بود. من دیدم که مخاطبای خیلی زیادی اینجا ایستادن و کتابای مختلف رو میگیرن.
بله، جمعه ها خب اینطور که میگن ناشرین جمعه ها شلوغتره و فروش هم بهتره طبیعتاً. ازدحام زیادی هست و خب طبیعتاً فروش باید بهتر باشه نسبت به روزهای دیگه.
نمایش های کتاب و شما اعتقاد دارین که میتونه پیوند بین مخاطب و نویسنده یا شاعر باشه؟
خیلی مهمه. این تنها راهیه که میتونیم همدیگر رو ببینیم و پیدا کنیم و کتاب هایی که میخواییم به راحتی به دست بیاریم. واقعا خیلی موثره و امیدوارم که روز به روز بهتر باشه و وسیع‌تر و با توجه بیشتر، چون کتاب یک نقش بسیار بزرگی توی زندگی داره و برای خود من که اهمیت زیادی داره. اون روزی رو که من مطالعه نداشته باشم به نظرم هدر دادم و باید مطالعه و کتاب خونی در گوشه ای از زندگی آدم همیشه برنامه ریزی شده باشه و باشه، این قضیه ادامه داشته باشه.
خیلی ممنون، به امید موفقیت. خدا
حافظ.
با یکی از بازدید کنندگان میخوام صحبت بکنم. میخوام ببینم که امروز که آمدن چندمین بار به نمایشگاه آمدن و نمایشگاه رو چجور دیدن؟
امروز چهارمین باره میشه که آمدم نمایشگاه. امسال خیلی بهترم، هر سال بود کتاب های سیاری هم کنستم بگیرم تهیه کار و آیه خود مبلغش بالا سالی.
از نظر مبلغه، از نظر اینکه شما توی نمایشگاه بتونید بگردین و کتاب مورد علاقتون رو پیدا کنین راحت بوده؟
بله خیلی راحت. کتابا رو انتشارات مشخص بود و الفبا بود، صورتی مد نظرم بود. کتابی که می‌خواستم از اطلاعات می‌پرسیدم و تو نمایشگاه خیلی راحت پیدا کردم، خیلی راحت بود برام.
درسته. بعد چند تا کتابایی رو شما خریدید؟
سری ادبیات کلاسیک فرانسه با روسیه رو گرفتم.
ترجمه
با یه سری کتاب شعر. و
کتاب شعری که میگیرین چه خصوصیتی داره، چه ویژگی داره؟
یا اینکه شاعرش رو میشناسم از دوستان هستن، یا اینکه شعر که میخونم ازش لذت میبرم، کتاب رو تهیه میکنم.
موفق باشی، خدا حافظ.
آقا خیلی لطف
کردید.
گزارش اختصاصی اصلان قزلو، خبرنگار افتخاری نوبانگ رو شنیدین. از 28 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. و حالا به بخشی از نمایشنامه اورلاندو نوشته ی پیام تامه گوش بدین. نوگام این نمایشنامه رو در سال 1392 منتشر کرده و شما میتونین هر دو نسخه الکترونیک و صوتی اون رو از وبسایت نوگام دانلود کنین.
اورلاندو، تو مجبور نیستی به جنگی. بچه‌های دیگه همه به تو احترام میذارن، میگن تو از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسی، میگن خارنورا تو رو دوست داره.
آره، میگن تو یه دفتری داری که همه کارهای بد و توش مینویسی، همه کارهای بدی که بقیه میکنن و بعد میدی به خارنورا که بخونتشو. وقتی دوتایی اونو میخونین، هر دوتون سر تکون میدین و مثل زن و شوهران میزنین زیر خنده.
بیایید بشینید. خوشگله یه داستان عالی راجب جیجرک ها داره که واسطون تعریف کنه.
داستان نیست.
چیه خوشگله؟
خب داشتم به پاریس میگفتم جیجرک ها بلدن ساز بزنن. اون صدایی که ما ازشون میشنویم صدای ساز زدنشونه.
منم یه مدت ویولون میزدم، ولی بعد مامانم فکر کرد ویولون که آبنون نمیشه. بعدش من رو فرستاد برم مکانیکی. آقا یه شب که بابامون بازی شلواری رفته بود بالا پشت بوم آنتن تلویزیون رو درست کنه، یه خانومی هم میره بالا که رخت لباساشو جمع کنه. بابای ما هم چون آدم خجالتی بوده، واسه این که خانمه با لباس زیر نبینتش، عقب عقب میرو از پشت بوم پرت میشه پایین. تا یه هفته خونش رو که رو دیوار خوش شده بود میدیدم. منم یه داستان راجع به پرنده ها دارم خوشگله. یه چیزی تو مایه های جی جی رک تو.
واسه من داستان نبود.
میگن این صدایی که ما از پرنده ها میشنویم هم صدای آواز خوندنشون نیست. مالاگا میگفت، میگفت پرنده ها از ارتفاع میترسن و وقتی رو شاخ درخت نشستند در واقع دارن از ترس جیغ و داد میکنن و کمک میخوان. خیلی ناراحت کننده است نه؟ این احمقانه ترین چیزی بود که تو عمرم شنیدم. چی؟ گفتم احمقانه است. چرا احمقانه است؟ چون مالاگا هم یه احمقه. یعنی چی احمقه؟ بذار برات بگم احمق یعنی چی. احمق به کسی میگن که وقتی میخواد یه چیز رو تعریف کنه کلی اراجیف به هم میبافه و یه ساعت لفتش میده که یه سری چرت پرت نامفهوم و دروغ رو پشت هم قلقله کنه و آخر سرش هم هیچکی نمیفهم منظورش چیه. فهمیدی؟ نه. یعنی چطوره که یه نفر که یه داستان راجع به پرنده ها میگه از نظر تو یه احمقه، ولی کسی که واسه دید زدن یه زن از بالا پشت بوم پرت میشه پایین احمق نیست؟ هی، در ضمن من چیز راجع به احمق نبودن بابام نگفتم.
تو رو خدا دوباره شروع نکن.
همین الان یه سیگار کشیدی پاریس.
به شما کاری ندارم که.
ولی دودش تو حلق ما میره.
بذار یه چیز بهت بگم رفیق. تحقیقات نشون داده 100% کسانی که سیگار نمیکشن میمیره. پس دلیلی نداره که من سیگار نکشم، چون در هر صورت میمیرم.
اصلا از کجا گیرشون میاری؟
از آروبا میگرمشون. یکی تو صلیب سرخ براش قاچاقی میاره، اونم میفروشدشون به ماها.
ما اینجا تو کافه یه غذای بی دنگ و فنگ موندیم، بعد تو میری با پولت سیگار میخری؟ آخه پول خودت هم نیست.
به خوشگله گفتم از کیمینو پول دزدیدم، گفت کار خوبی کردم.
نگفتم کار خوبی کردی، گفتم کار بدی نکردی. خب آخه پول به چه درد کیمونو میخوره؟ یا گمشون میکنه یا اون برادرزادش میاد پولاشو میدوزه. حداقل به درد پاریس میخوره.
گمشونم نکنه، اینجا چیزی نیست که بتونه بخره. البته ظاهرن بجز سیگار.
خواهر نورا وارد می شود، کاسه سوپ در دست راستش و یک کتاب کهنه در دست دیگرش.
بیایید، فقط تونستم براتون یک کاسه سوپ بیارم، با همین سر کنین. این کتابم واسه توه اورلاندو.
ممنون خواهر نورا، من خودم از سر آشپز یک کاسه گرفتم ولی مزخرف با لگد زد زیرش.
آره بهمون گفت جزامی اگه بلد نباشه شیر بدوشه، ولی مطمئنم میدونه چطوری شیر تو ظرف رو بریزه زمین.
ظرف غذاتونو بدید به من، میبرم میشورمشون، پسشون میدم به آشپزخونه.
لازم نیست بشیرشون خواهر نورا، چون اونقدر با زبون لیستشون زدیم که تمیز شده.
بخش از نمایشنامه اورلاندو نوشته پیام تامه رو شنیدیم. شما میتونین هر دو نسخه الکترونیک و صوتی این کتاب رو از وبسایت نوگام دانلود کنین. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست‌ها و کتاب‌های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست‌های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.